در مناطق جنوبی کشور هم مثل جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان امروز رگبار پراکنده رخ میده و روز شنبه فردا بارش‌ها در استان‌های ساحلی تقویت خواهد شد، ضمن اینکه فردا در اردبیل، خراسان شمالی و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی هم بارش‌های خفیفی رخ میده و روز یک شنبه علاوه بر سواحل خزر در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی بارش شدید خواهد بود همراه با رعد و برق، احتمال تگرگ در این مناطق وجود داره و همچنین در مناطقی از آذربایجان غربی، شمال استان سمنان و امتداد دامنه‌ها و ارتفاعات رشته کوه البرز هم انتظار بارندگی رو داریم. نکته دیگه این که با توجه به شکل گیری توده گرد و خاک در کشور عراق، احتمال نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا برای استانهای ایلام و کرمانشاه وجود داره و دمای هوا از روز شنبه در نوار شمالی کشور و دامنهای جنوبی البرز کاهش محسوسی خواهد داشت و امروز هم در نیمه غربی و مرکز کشور و روزهای شنبه و یک شنبه علاوه بر این مناطق در شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید خواهد بود، در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک خواهد شد و آبهای دریای عمان سه روز آینده، آبهای خلیج فارس برای روزهای شنبه و یک شنبه مواج و متلاطم پیش بینی شدند و آبهای دریای خزر نیز از بعد از ظهر امروز تا روز دوشنبه مواج و متلاطم خواهد شد. حضورتون عرض کنم تهران هم امروز بیشینه دما 33 درجه بالای صفر خواهد شد، کمینه دما هم فردا 24 درجه و در بعضی از ساعات هم افزایش باد رو در تهران خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری باگاه می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:24 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارین و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنین. منبع آب رو جایی بذارین که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنین. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر ند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و سلام به شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف، براتون بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم و انشالله که حالتون خوب باشه. این که میبینید من یه ذره نشاط دارم تحت تأثیر مسابقات قهرمان جهان کشتی فرنگی هم هستیم، الان داره مسابقات برگزار میشه و بر بچه های خوب تیم ملی کشتی فرنگیمون باز هم پیروزی های خودشون رو شروع کردن. از همینجا دعا میکنیم بره به زاگرب و انشالله بچه همون موفق بشن، فرزندان ایران زمین. ساعت 14:35 دقیقه است. در نوبت دوم برنامه های رادیوی معارف تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. اولین برنامه راهبرد هست، به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه. بعدش هم 15 دقیقه بفرمایید سلامتی و ساعت 16 پرسمان تاریخی رو انشالله خواهید شنید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. شما شنونده رادیو معارف هستید، برنامه راه برد. ما در این برنامه قصد داریم با حضور کارشناس عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بحث و گفتگو کنیم. جناب استاد مشکی باف تحصیلات عالیه در زمینه جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل دارن و مباحث خوبی رو در خصوص موضوع برنامه انتخاب کردن که انشالله از بحثشون بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منم خدمت شما همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله مباحثمون نرزی رضای امام زمان جلال و فرج و شریف باشه.
انشالله. خیلی ممنون از جناب علی، همراهان خوب برنامه راهبرد رادیو معارف، با ما همراه باشید.
ما اعتقادمون این است که امریکا از اسلام ترسیده است، میخواد اسلام را به هم بزند، تصریح هم میکنند. ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه می کنند، اعتقاد من این است که اینها با اسلام دارن معارضه می کنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر باید مبارزه کنیم، برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده است.
همراهان عزیز و گرامی، ما در فرصت قبل که این بحث رو آغاز کردیم، یعنی در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در خصوص سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و جهان گفتگو کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مبانی فکری حضرت امام رحمت الله علیه در این موضوع بسیار مهم، برگرفته از یک منطق قرآنی است بر پایه مفهوم استکبار که قرآن مشخص کرده. اما این مفهوم استکباری که قرآن به ما میگه چه معنایی داره و ویژگی های مستکبر چی هست و در مواجهه با آن چگونه باید کار رو به پیش میبریم، قطعا در موارد و مسائل مصداقی خودشو نشون خواهد داد. که ما در فرصت قبل به این نتیجه رسیدیم که مبانی فکری حضرت امام رحمت الله علیه در این موضوع بسیار مهم بر پایه سه مؤلفه استوار هست. یک، با توجه به این که در سالهای قبل از انقلاب دولت آمریکا در کشور عزیزمون ایران حضور ساختارگونه داشته و حتی تا 80,000 نفر از نیروهای آمریکایی در ایران از بیت المال ایران حقوق می گرفتن، باید این ساختارها برچیده بشه که این کار انجام شد. راهبرد دوم و در حقیقت اون مؤلفه و ویژگی دوم که حضرت امام روش تأکید داشتن، نظام سیاسی ما ذیل بلوک غرب تعریف شده بود که ما باید از این گذر عبور کرده و به دولت مستقل اسلامی غیر متعهد می رسیدیم که این کار الحمدلله انجام شد. اون مؤلفه و ویژگی سوم که در اندیشه فکری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با استکبار جهانی خودشون نشون داد، علاوه بر مردم ایران، سایر ملل مستضعف جهان باید علیه سیاست‌های استکبارگونه آمریکا بسیج بشن که این کار هم الحمدلله شکل گرفته. خب بر پایه این اندیشه فکری ما باید ببینیم که مصادیق و موارد چگونه به پیش رفته، چه اتفاقاتی که قبل از انقلاب رخ داده در موضوع انقلاب سفید یا موضوع کاپیتولاسیون و مصادیق و مواردی که بعد از انقلاب رخ داده. جناب استاد مشکیباف قطعا در این موارد با توضیحات شفاف و رسا به ما کمک میکنن و ما هم استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل چند کلمه پیرامون این مسئله صحبت کردیم که اندیشه امام صرفا برگرفته از اون تقابل میدانی ایران با آمریکا نبود و امام صرفا با یک نگاه تاریخی بررسی نمی کردن که آمریکا خب بالاخره آمده از ایران دزدی هایی کرده، در ایران ضربه هایی زده، پس آمریکا مثلا با ما یک چالش ژئواکونومیکی داره. نه، اصلا قصه اینجوری نیست. نگاه امام نگاه کاملا مبنایی بود، برگرفته از دستگاه تحلیلی قرآن و عمیقا به این حقیقت باور داشت که نگاه قرآنی یک نگاه کاملا منطقی و نضج‌یافته است. به همین خاطر با ادبیات استکبار و استضعاف این فرهنگ مواجهه با آمریکا رو جوری تبیین کرد که در ساحت جهانی هم اون پذیرش عمومی بایسته واسش اتفاق بیفته. این ادبیات در مبانی فقهی هم تبلور یافته است. امام برگرفته از قاعده نفی سبیل، مبنای حقوقی و فقهی نفی سلطه بیگانگان رو راهبری می‌کرد و از آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هر قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر سرنوشت یک ملت مسلمان بشه رو امام باطل میدونست. این بود که به شکل سرسختانه ای با لایحه کاپیتولاسیون امام مقابله کرد، چون این اتفاق رو مصداق بارز ایجاد سبیل برای سلطه بیگانگان بر ایران میدونست. از دل همین هم اون دکترین مطرح امام بیرون آمد،
بله،
دکترین معروف نه شرقی نه غربی، که این دکترین حاکی از این بود امام یک وسواس تک بعدی علیه آمریکا نداره. جمله معروف نه شرقی نه غربی امام گویای این حقیقت بود که امام مطلقا نظام استکبار عالم رو مردود میدونه و هر دو ابرقدرت، چه آمریکا چه شوروی، رو دروی یک سکه مادی گرا و ضد دین تحلیل میکنه. این یک شعار بود برای ایجاد راه سوم، یعنی یک راه جایگزین متعالی مبتنی بر اصول الهی. وقتی از امام سوال کردند که خب شما در قبال شوروی چه موضعی میگیرید وقتی اینقدر مثلا علیه آمریکا میفهمند، امام میفهمند همان موضع و موقعی که در قبال آمریکاست. این عین تعبیر امام. این رویکرد خودش گویای اینه که ضدیت با آمریکا بخشی از یک چارچوب بزرگتر که همون نفی سلطه خارجی و ایدئولوژی های مادی گرایانه باشه. این چارچوب فکری اندیشه امام رضوان الله علیه بود که خب از دل او نحوه کنش امام به شکل علنی خروجی میداد. اما اگر بخوایم مستاقی ما بررسی بکنیم نحوه مواجهه امام رضوان الله علیه با آمریکا رو در طول دوران حیات امام، قاعدتا خب شاید بشه نقطه شروع و نقطه عظیمت این بحث رو از حدود سال 40 به بعد پی گرفت، 40-41، اون شاید بشه گفت نقطه شروع مواجهه امام رضوان الله علیه با آمریکاست که در میدان ظهور و بروز کرد. قبل از اون شما کودتای 28 مرداد رو دارید که حالا شاید بشه به تعبیری گفت گناه نخستین علنی آمریکا در ایران کودتای 28 مرداده.
بله.
و حتی در تعبیری هم از خود امام مشابه این واژه به کار رفته که کودتای 28 مرداد 1332 نقطه عطفی بود که اون ماهیت سلطه‌گری آمریکا و نقشش رو در حفظ و تداوم اون سلطنت نامشروع پهلوی علنی و عملی می ساخت. امام رضوان الله علیه تأکید داشتن که کودتای 28 مرداد یک سند انکار ناپذیریه که نشون میده آمریکا نه تنها به دموکراسی و حاکمیت ملی ایران احترام نمیذاره، بلکه فعالانه برای سرکوب هر گونه جنبش استقلال طلبانه ای تلاش میکنه و تمام تلاش هم اینه که اون منافع خودش رو از دست نده. این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران و در گفتمان امام خمینی شاهد این حقیقت بود که رژیم پهلوی هم هیچ استقلالی در حکمرانی در ایران نداره، بلکه مجری سیاست‌های واشنگتنه. این تعابیری که شما در ادبیات امام هم می‌بینید مشابه این رو، گویای این حقیقته که امام رضوان الله علیه از همون زمان هم با همون دستگاه تحلیلی الهی به دنبال ایجاد استقلال در ایران بودن.
بله.
شما وقتی جلوتر میایید، خب مستحضر 29 اسفند 1329 ملی شدن صنعت نفت محقق میشه و امتداد ملی شدن صنعت نفت شکل گیری دولت مصدقه، یعنی اینها دو تا قطعه جدا از هم نیست. تحلیل امام از شکست دولت مصدق که خب به تبع به شکست نهضت ملی صنعت نفت هم انجامید، از یک ضدیت صرف با آمریکا بالاتر میره و یه نقد عمیقی رو امام از اون جنبش ناسیونالیسم سکولار سعی میکنن به تصویر بکشن.
نه.
امام معتقد بودن به این خاطر ملی شدن صنعت نفت شکست خورد که نیروهای مذهبی و نیروهای دیندار رو آمریکا با هوشمندی استکباری خودش به گوشه ای راند و کاری کرد که خب بالاخره سردمداران وقت از جمله جناب آقای مصدق با جدا کردن دین از سیاست و تکیه بر ملی‌گرایی صرف اون پشتوانه عظیم مردمی و ایدئولوژیکی خودش رو که پشتوانه اسلامی باشه از دست بده. این شکاف‌هایی رو ایجاد کرد که آمریکا از همین شکاف برای سرنگونی دولت استفاده کرد. امام یه تأکیدی دارن بر این که اگر بخواد ایران ایران مستقل قوی بشه باید باورمندی به اسلامش هم به همون توازن عمق پیدا بکنه. و آمریکا دقیقاً با همین مسئله بعد اسلامیت ناب ایران مشکل داره. ما میبینیم بعضی دولت‌های منطقه هستن که به ظاهر اسلامی هم هستن، آمریکا باشون مشکلی نداره. آمریکا با اسلام عربستانی، اسلام قطری، اسلام بحرینی، اسلام کویتی، اسلام عمانی، با این مدل اسلام‌ها مشکلی نداره. اما وقتی میرسیم به اسلام ناب، اسلامی که از دل خانشش سنت و سیره پیغمبر اکرم و با مدل بروزرسانی شدهش خروجی گرفته میشه، این میشه محل اختلاف ما با آمریکایی‌ها، محل اختلاف ما با نظام سلطه. این باید از بین بره. این چیز جدیدی نیست. مرحوم آقای کاشانی رضوان الله علیه هم سال 32 با همین روی کرد سعی کردن مسئله حکمرانی رو پی بگیرن. حالا آقای مصدق اونجا کار رو به دست میگیره و به تبع گسل‌هایی رو به خاطر عدم تعمق اسلامی آقای مصدق ایجاد میکنه که آمریکایی‌ها سوار همون گسل میشن و بعد این جنبش رو زمین میزنن. من به این تاکید دارم امام اون تجربه کودتای 32 رو یک درس تاریخی بنیادین میدونن و به این مطلب اصرار دارن که ناسیونالیسم سکولار ذاتاً نمیتونه استقلال واقعی از قدرت‌های غربی رو به ارمغان بیاره. شما نمیتونید با نگاه‌های صرفاً ناسیونالیستی یا صرفاً سکولاریستی برید به این سمت که استقلال حقیقی رو در ایران نهادینه بکنید و اون صلابت بسیج کنندگی مردمی فقط از دل اندیشه اسلامی برای ایران در میاد. این بود که آمریکایی ها به درستی فهمیدن اگر بخواد جریان مصدق که شاید یک جریان مقدماتی برای انقلاب اسلامی بود ولی متاسفانه سال 32 شکست خورد و تا 10 سال جریان های انقلابی رو خفه کرد، اگر بخواد اون زمین بخوره باید اون نگاه اسلامیتش ازش گرفته بشه. و امام به درستی فهمیدن اگر جریانی در ایران بخواد موفق باشه باید نگاه اسلامی درش اشراب بشه. ما بهیت تمایز به تعبیر علما فرمایشات امام رضوان الله علیه از فرمایشات طلایه‌داران حرکت‌های پیشینی است.
خیلی متشکرم. ما یک فاصله کوتاه بگیریم از همکارانمون در برنامه راهبرد، انشالله با شما عزیزانی که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید همچنان خواهیم بود و مباحث بسیار ارزشمند جناب استاد مشکی باف رو باز هم خواهیم شنید.
شماها خیال میکنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه آمریکا صلاح شما را میخواد، شوروی صلاح شما را میخواد، اونها صلاح خودشون را میخواد، اونها شماها را به بند میکشند تا ازتون استفاده کنند. اون روزی که ببینند استفاده نمیتونند بکنند، شما را دور میندازند و همراهی با تون نمیکنند. شما بیایید امروز که ملت ایران قیام کرده است و میبینید که تا چه اندازه پیشرفت کرده است و در همه قدرت ها را اجازه نداده است که دخالت بکنند در کشور خودش، با اینها هم قدم بشید تا همه با هم هر کس در کشور خودش مستقل، لکن همه با هم در مقابل قدرت هایی که میخوان ما را از بین ببرند و ما را مستعمره خودشون ولو مستعمره نو باشد قرار بدند، از چنگال اونها نجات پیدا کنیم. شماها تا کی میخواهید اسیر آمریکا باشید و اسیر مستشاران آمریکا؟ شما دیدید که ملت ایران مستشاران امریکایی را به دور ریخت و خود الان همه چیز خود را دارد اداره می کند و اگر چنانچه مهلت به او داده بشد اون چنان قدرتی خواهد پیدا کرد که نتواند کسی دخالت در کشورش بکند و طمعکاران و آدمخواران را از این کشور تا آخر قطع کرده است و می کند انشاءالله.
همچنان شنونده رادیو معارف هستید. برنامه راهبرد و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکی بافت، بر اساس اون مبانی فکری که حضرت امام رحمت الله علیه در مواجهه با استکبار داشتن که برگرفته از اندیشه قرآنی است، ما داریم بررسی میکنیم که مصادیق و مواردی که در قبال ایران پیش اومده از سوی دولت مستکبر آمریکا، چه سالهای قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینا رو یک به یک با توجه به این اندیشه مهم راهبری داریم بررسی میکنیم که مواجهه چگونه بوده و نگاهی که حضرت امام داشتن و تحلیل و بررسی که حضرت امام داشتن. درست موارد و مصادیق قبل از انقلاب بوده، ولی نگاه جامعه و کامل حضرت امام کاملا مشخص میکنه که این نگاه درسته و بر اساس این نگاه و اندیشه راهبردی وقتی تحلیل میکنیم به نتیجه خوبی میرسیم. بحث کودتای 28 مرداد و موضوع دولت مصدق، ملی شدن صنعت نفت رو استاد روش دست گذاشتن و تاکید کردن که اونجا بحث نگاه استکباری آمریکا مطرح بوده. موارد دیگه هم هست که انشالله جناب استاد مشکی باف میفرمند و ما استفاده میکنیم.
خدا پشت و پناهتون باشه. عرض محضرتون که شاید یکی دیگه از مواردی که 10-11 سال بعد امام ورود میدانیشون تقریبا از اونجا شروع شد و مواجهه امام رضوان الله علیه به شکل علنی خودش رو نشون داد در تقابل با آمریکا، چون ما مواردی داریم که مثلا مقابله امام با شاه سر مسئله مثلا رژیم سکیونیستی یا سر بعضی از نارسایی های در دوران پهلوی ها، اما شاید بشه گفت مستاقی ترین موردی که امام رضوان الله علیه بعد از مواجهه با آمریکا در ادبیات بازخوانیشون از کودتای 28 مرداد دارن، جریان قانون کاپیتولاسیون سال 1343. خب مستحضرید 1343 قانونی به نام قانون کاپیتولاسیون در مهر ماه تصویب میشه که به مستشاران و نظامیان آمریکایی مسئولیت قضایی کامل رو در ایران میده و این مهمترین کاتالیزوری بود که به تعبیری به تقابل مستقیم امام با شاه و ایالات متحده منجر شد. امام اینجا دیگه رسما شمشیر رو از رو بستن و این قانون رو اون اوج وابستگی رژیم پهلوی و نهایت تحقیر ملت ایران تعبیر کردن، که ما میفهمان این تعبیر امام اینه که این سند بردگی ملت ایران در برابر آمریکاست.
بله.
خب مسئله کاپیتولاسیون صرفا یک مسئله سیاسی نبود، عملا یه مسئله حیثیتی بود که هم استقلال رو، هم هویت ملی ایران رو، هم رویکرد هویت اسلامی ایران رو، همه رو مورد هجوم و ضربه قرار میداد و امام رو وادار کرد تا با تمام توان وارد مواجهه با مسئله کاپیتولاسیون بشن. امام یک سخنرانی معروفی دارن در 4 آبان 1343 که نقطه عطفی توی تاریخ مبارزات ایران. امام توی این سخنرانی با یک استراتژی‌های گفتمانی خیلی قدرتمند مواجهه و منازعه با این مصوبه میان و این لایحه را یک مسئله حیثیتی برای همه ملت ایران تبدیلش میکنن و استفاده میکنن. شما توی تعابیر امام ببینید، امام مثلا توی بخشی از صحبتاشون دارن که پستر از سگهای آمریکایی، که عملا آمریکایی ها ملت ایران رو در جایگاهی قرار دادن که از سگهای آمریکایی پستر میشه. یا اون زمانی که بالاخره رئیس جمهور آمریکا اصرار به امضای این قانون داره، امام فرمان که رئیس جمهور وقت آمریکا منفورترین افراد بشر مثلا نزد ملت ایران است و امثال اینها، که این زبان بی‌پرده امام هدف اساسیشون شکستن اون سکوت و بی‌تفاوتی و تبدیل شدن یک مسئله حقوقی پیچیده به یک اهانت قابل فهم بود. امام با این حرکت اون مارپیچ سکوت زمان خودشون رو شکستن. بعد هم امام در اون سخنرانی معروف خودشون عملاً باج‌خواهی اقتصادی آمریکا رو افشا کردن. خب مستحضرید که آمریکایی‌ها یک وام 200 میلیون دلاری به ایران پیشنهاد کردند. آمریکایی‌ها هم شرط کردند که اعطای وام منوط به پذیرش قانون کاپیتولاسیونه. ایران اعلام کرد اگر آمریکا 200 میلیون دلار وام به ما بده مثلا ما همکاری میکنیم.
اون وقت این رقم بالایی بود.
الان هم رقم بالاییه، چه برسه دیگه به اون زمان.
خیلی بود.
شما میبینید که امام در تعابیر خودشون دارن که ایران استقلال خود را فروخت تا چند دلار به دست آورد. یعنی این استدلال اون ماهیت معامله گرانه رژیم طاغوت رو افشا کرد که چگونه این حاکمیت ملی داره قربانی منافع زودگذر دولت حاکمه میشه که برای گرفتن یک وام آمریکایی ملت رو به تاراج بدن. مخالفت امام با کاپیتولاسیون، تأکید دارم رو این مطلب دقت بشه، صرفا یک واکنش ناسیونالیستی نیست. من دیدم بعضی کسانی که خب حالا روی ملیت ایرانی اصرار دارند و فقط تلاش دارن همین بعد و برجسته بکنن، به کاپیتولاسیون هم که میرسن خانششون از کاپیتولاسیون اینه که امام دیدن ایران و ایرانی داره تحقیر میشه. بله این درسته، اما صرفا مسئله بعد ایرانی بودن نیست، بعد هویت و ماهیت ایران اسلامی است که امام تبدیل یک مسئله سیاسی به یک مسئله فقهی رو در دستور کارشون قرار دادن. قاعدتا این قانون به بیگانگان غیر مسلمان بر مسلمانان داخل یک کشور اسلامی سلطه و مسئولیت قضایی میداد و این مستقیما معارض با قاعده نفی سبیل بود، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. با این عنایت امام این قانون رو مخالف اسلام و قرآن خوندن و از یک منازعه سیاسی کشوندنش به یک تکلیف دینی. این هنرمندی امام رضوان الله علیه و جز شاهکارهای امام بود که امام آمدن امتزاج فقه و سیاست داشتن. تعبیر امام اینه که این اقدام مشروعیت حکومت شاه را بر مبنای دینی زیر سوال برد و توده ها را با فراخوان دفاع از خود اسلام بسیج کرد. این نگاه امام رضوان الله علیه بود که این سخنرانی عملا توانست بدنه اجتماعی رو به سمت اون موج بایسته پیش ببره و همین صحبت‌های امام بود که منجر به تبعید 15 ساله ایشون شد و امام رو تبدیل به اون رهبر بلا منازع ایران کرد و عملا کار رو به جایی رساند که این نگاه عمیق و الهی ایران رو به حمدالله به سمت ایران اسلامی شدن پی برد.
خیلی متشکرم از نگاه شفاف و خیلی صریح حضرت علی به این موضوع بسیار مهم. در حقیقت ما داریم در برنامه راهبرد بررسی میکنیم اندیشه های راهبردی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خمینی مدظر